بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث ان یکون المطلوب الوجود المتکرر الا بشرط تکرره و یکون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع فلا يحصل الامتصال بالمره اصلا كركعات الصلاه الواحده و اما لا بشرط تکرره بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان فلكل مرة امتصالها الخاص إلى آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا صيغه افعل ظهور وضعی در مره یا تکرار دارد یا ندارد. این بخش بررسی شد. بعد رسیدیم به اینجا که از اطلاق صيغه افعل چی استفاده میشه. اینجا هم مطالبی رو گفتیم، احتمالاتی که متصور بود گفتیم، تا رسیدیم به احتمال سوم. احتمال سوم این است که بگیم مطلوب مولا عبارت است از ایجاد طبیعت، اما نه از صرف الوجودش و نه وجود واحد طبیعت به شرط لا از زیاده، بلکه ایجاد طبیعت مکررن و به شرط شی، یعنی به شرط تکرار. به این معنا که مولا از بندگانش میخواهد که اونها این عمل را در خارج انجام بدهند و چند بار هم انجام بدهند تکرار بکنند، به یک بار تنها اکتفا نکنند. این قسم سوم از احتمالات مذکور خودش دارای دو بخشه و دارای دو صورت. صورت اول، تارتن مطلوب مولا وجودات متکرر است به شرط تکرر، یعنی به شرط پیوسته بودن این وجودات به هم دیگر، نظیر رکعات یک نماز که مطلوب مولا ایجاد رکعات متعدده است، مثلا دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت، اینها مطلوبه، نه یه رکعت تنها. اون هم رکعات متعدده با این کیفیت که به هم پیوسته باشن، نه جدای از هم دیگر، جدا جدا مطلوب نیست. به بیان دیگر و به عبارت جامعه تر، مجموع رکعات من حیث المجموع مطلوبیت داره و مراد مولاست و مصلحت را تأمین می کند. مصلحتی که در واقع هست بر مجموع من حیث المجموع با کیفیت خاصه که انجام بگیرد برش مترتب میشه، به گونه این که هر رکعت به تنهایی جزء المراد است، هیچ کدوم مستقلن مراد نیستن، تنهایی مراد متکلم و مراد مولا نیست. یه وقت اینجوریه، گاین مطلوب مولا وجودات متکرر است اما لا به شرط تکرر. یعنی چه؟ یعنی اتصال و پیوستگی مطلوبیت نداره، هر یک از این وجودات جدا جدا و علاهده و مستقلن مطلوبیت دارن، به حیثی که گویا غیر از این وجود هیچ وجود دیگری خواسته نشده. نظیر روزه ماه مبارک رمضان که مولا از ما خواسته روزه میگیریم، اون هم نه یک روز و دو روز، 30 روز متوالی. کتب علیکم الصیام، روزه بر ما واجب شده 1 ماه تمام، و اون هم به این کیفیت که این چنین نیست که مجموع 30 روز من حیث المجموع یه مطلوب باشه، به گونه ای که اگر 1 روز هم کم شد مطلوب اصلا حاصل نشده باشه، نه، بلکه هر روز علاهده و جدا جدا مطلوبیت داره. این هم یک قسم. اون نحو اولی رو از نظر اصطلاح اصولی در بحث عام و خاص تعبیر میکنن به عام مجموعی، مطلوب عمومیت داره، تعمیم دارد، ولی به این صورت که مجموع لحیث المجموع مطلوب. از قسم ثانی تعبیر میشد به عام استقراقی، مطلوب مولا بازم عمومیت داره، مال یک روز و دو روز، یک بار و دو بار نیست، ولیکن هر کدوم علاهده و جدا جدا مستقلن مطلوبیت داره. این هم احتمال سوم. حالا هر کدوم از این احتمالاتی که ذکر شد محتمل هست و ممکن هست که مراد مولا از این صیغه افعل و از این امر باشه. باید ببینیم که اینها به حسب به اصطلاح به حسب مقام تصور، به حسب مقام ثبوت این احتمالات متصور. باید ببینیم که کدوم یک از این احتمالات از اطلاق کلام و از اطلاق صیغه افعل میتونه مراد باشه و مراد مولا باشه کدوم. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما اون احتمال اول از اطلاق صیغه افعل استفاده میشد، یعنی اینکه همین اندازه مطلوب مولا صرف الوجود طبیعت باشد، اصل ایجاد این طبیعت باشد، به نحو لا به شرط. صرف الوجود هم البته قانونش روشن است که با وجود اولیه منطبق میشه، از یک بار که انجام دادیم مطلوب حاصل شده، امر مولا امتثال شده. و اما احتمال ثانی اگر بخواد مراد باشد که مطلوب وجود واحد است به شرط لا از زیاده، احتمال ثالث اگر بخواد زائد باشد مراد باشد که مطلوب وجودات متکرره هست، اونم به اون بیانی که گفتیم، هر یک از اینها محتاج به آوردن قید زائدی هستند. مثلا مولا بگوید این عمل را یک بار انجام بده نه بیشتر، معلوم میشد که به صورت ثانی مطلوبش. یا بگوید این عمل را چند بار انجام بده، به حق نداره به یک بار اکتفا بکنی، معلوم میشد احتمال ثالث مطلوبشه. هر یک از این امور و از این کلمات و تعبیرات قیود زائده ای هستن که از اطلاق کلام مولا و کلام متکلم این معنا استفاده نمیشه. در نتیجه میتونیم بگیم که ما باشیم و اطلاق کلام، اطلاق صیغه افعل، این اطلاق احتمال اول رو تثبیت میکند، پس امتثال به همون یک بار تنها حاصل میشه، اما وجود دوم و سوم و الاخر دیگه هیچ اثری برای اینها نیست، لغوان نباشن، باشن در غرض مولا و در مطلوب مولا تأثیری ندارد. این هم مربوط به بخش اطلاق کلام. بعد میفرماید که لمن ما ذکرنا یبتزو. برای توضیح این بخش که بخش پایانی بحث مره و تکرارم هست، مقدمه ای رو در اینجا ذکر میکنیم. اون مقدمه این است که همونطوری که خودیشون هم در اول این بحث مره و تکرار در پاورقی اشاره ای داشتن، مره و تکرار به دو معنا آمده، یکی به معنای دفعه و دفعات، مره یعنی دفعتن واحده، تکرار یعنی دفعات، یکی هم به معنای فرد و افراد، مرتن یعنی در یک فرد امتثال بشه و تکرار مرات یعنی در افراد کثیره. در اینجا البته معنای اول که دفعه و دفعات باشه مراده، ولی باید بدونیم که فرق ما بین این دو معنا در این است که دفعه اعم است از فرد، زیرا که ممکن است انسان در دفعه واحده در یک مرتبه یک فرد از افراد طبیعت را ایجاد بکند و ممکن است صد فرد را همزمان با هم ایجاد بکند، پس دفعه اعم از فرد. متقابلا افراد اهم از دفعات هستند، چون افراد کثیره را ممکن است انسان دفعتا واحدتا اکرام بکند و ممکن هست به دفعات اکرام بکند، هر دو ممکن. با حفظ این نکته میگیم وقتی که روشن شد که مقتضای اطلاق صیغه افعل عبارت است از صرف الوجود و اکتفاء به مره، و روشن شد که مراد از مره هم دفع از نفر، میگیم مکلف در مقام امتثال آزاد است، میتواند یک فرد را یک دفعه اتیان بکند و امتثال بکند، یعنی در دفعه واحده فقط به یک فرد قناعت بکند، و میتواند چند فرد را مرتن واحده امتثال بکند، چون به هر حال مطلوب حاصل میشه، غرض دفع است. در صورتی هم که چند فرد را اتیان بکند و امتثال بکند، امتثال به یک فرد تنها حاصل نمیشه، امتثال به جمیع افراد حاصل میشود، چون ملاق افراد نیستند، بلکه ملاق دفعتن است و این دفعتن واحده افراد کثیره را اکرام کرده و است و در این که این امتثال را به این اکرام مجموع افراد. به عنوان مثال اگر مولای به عبدش بگوید تصدق علی مسکینه، بر مسکینی صدقه بده، عبد میتواند در یک مرتبه و یک دفعه یک مسکین را تصدق بکنند، امتثال حاصل میشه، یا چند مسکین را تصدق بکنند، باز هم امتثال حاصل میشه. وقتی معیار دفعه و دفعات بود، دیگه فرد و افراد نقشی نداره. این هم تتمه برای بحث مره و تکرار. احتمال سوم که مطرح شد که از اطلاق کلام مراد باشد این است که ان یکون المطلوب الوجود متکرر بوده باشد، مطلوب مولا به مطلوب خداوند از این صیغه افعل نه وجود واحد نه صرف الوجود بلکه وجودات متکرره، تکرار مطلوب شه، دفعات مطلوب شه، نه مره نه دفعتا واحده. حالا این خودش به دو صورت متصوره، وجود متکرر اما به شرط تکرره، یا مطلوب وجودات متکرره اصلا به شرط تکرر، که این تکرر هم داخل در مطلوبه، با همین قید پیوسته بودنش به هم منظور هست و مربوطه. فیکون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، پس مطلوب مولا در این صورت میشه مجموع این وجودات به ما و مجموعان، به گونه ای که هر وجودی جزء مطلوبه، هیچ کدوم استقلال ندار. به نتیجه فلا محصول امتصال بالمرته اصلا، حاصل نمی شود امتصال به مره و دفعتا واحده اصلا و ابدا، امتصال به وجودات کثیره حاصل می شود. کرکعات صلات واحده مثل رکعات یک نماز که مطلوب مولا وجود رکعت هست، نه رکعت تنها، اون مطلوب نیست. در نماز ظهر مثلا وجود چهار رکعت مطلوبه، اونم به شرط تکرر، به نحوی که همه اینا به هم پیوسته و متصل باشه، مجموع من حیث المجموع مطلوبه، اگر یه جز هم کم بشود اون غرض حاصل نشده و اون مصلحتی که در اینجا در واقع وجود داره بر این علام مترتب نمیشه. و یا اینکه مطلوب مولا وجود متکرر هست اما نه به شرط تکرر اون وجود، نه به غیر تکرر، این قید دیگه مطلوب نیست. به معنا یعنی اینکه شنجین هست یکون مطلوب مولا کل واحد واحد از این وجودات، هر یکی یک جدا جدا، کسوم ایام شهر رمضان که مولا از ما خواسته یک ماه روزه بگیریم، نه یه روز نه دو روز، یک ماه تمام. اما این یک ماه این چیزی نیست که همه روزهاش به هم پیوسته باشه، یه روز هم نگرفتیم بقیه باطل باشه، نه، هر روزی برای خودش حسابی داره. فلکل مرتین امتصال حل خاص، برای هر مره و هر بانی و هر وجودی امتصال خاص خودشه، امروز علاهده امتصال دارد، اردا علاهده امتصال دارد، روزهای دیگه هم به همین کیفیت. خب اینم احتمال سوم. مرحوم مظفر می‌فرماید که ولا شک، تردیدی نیست در این که وجهین اخیرین وجه دوم که مطلوب وجود واحد به شرط لا باشد، وجه سوم که مطلوب وجودات متکرره باشد، این دو احتمال و دو وجه اخیر یحتاجان الى بیان زائد، احتیاج دارن یک بیان زائد و خصوصیت زائده و قید زائد که زائده بر مفاد صیغه امره، این از خود صیغه، از اطلاق صیغه این معنا استفاده نمیشه. بنابراین فلا اطلق المولا، اگر مولا کلامش رو مطلق بیاره، صیغه افعل رو مطلق بیاره، ولم یقید به احد الوجهین، به هیچ کدوم از این دو احتمال و دو وجه مذکور مقید نکنه، و هو فی مقام البیان، از طرفی در مقام بیان هم بوده، مانعی هم از تغییر نداشته، خلاصه مقدمات حکمت هم فراهم بوده، کان اطلاقه دلیلا علی ارادت الوجه الاول، می باشد اطلاق این مولا، مطلق آوردن این مولا کلامش را، دلیل بر این که مراد مولا همون وجه اول و همون احتمال اول است که مطلوب اصل وجود، صرف الوجود طبیعت است، اونم به وجود فرد واحد حاصل می شد و غرض حاصل می شد، امتثال شد. بله، بنابر این بیان که اطلاق کلام احتمال اول رو تثبیت می کند، یحصل الامتثال، بنابراین حاصل میشه امتثال امر مولا کما قلنا در بیان همون احتمال اول، بالوجود الاول، به همون اولین وجود، مرتبه اولا و مره اولا که انجام داد امتثال حاصل میشه. ولیکن ما یزر الوجود و ثانی، وجود ثانی و ثالث و وجودات بعدی، وجودشون و عدمشون هیچ نقشی نداره، اینا ضرری به اون مطلوب و اون امتثال نمیزن. لا یزر وجود ثانی در امتثال اون وجود اول و امر مولا، کما انه لا اثر له، چنان که این وجود ثانی اثری هم براش نیست در امتثال و غرض مولا، یعنی نه نقش داره در امتثال که اگر نبود امتثال نشه، و نه اگر آمد ضرر میزند اون اولی هم از امتثال بودن خارج میکنند، برخلاف احتمال ثانی که اونجا اینجور بود. لا یضر وجود ثانی، وجود ثانی مضر نیست، برخلاف تکبیرات الاحرام که وجود ثانی مضر بود، کما اینکه لا اثر لوجود ثانی در امتثال و غرض مولا، برخلاف اون احتمال سوم که در اونجا وجود ثانی وجود ثالث تکرار مؤثر بود در امتثال غرض مولا و امر مولا. و مما ذکرنا، از این مطالبی که ما ذکر کردیم، یتضح برای شما واضح میشد و روشن میشد، ان مقتضى الاطلاق جواز الاتیان به افراد کثیره معا دفعتا واحده. اینجا بود که اون مقدمه را ذکر کردیم، دفعه و دفعات، فرد و افراد. با توجه به اون مقدمه بفرماید که من ما ذکرنا روشن میشن که مقتضای اطلاق امر و صیغه افعل عبارت از جواز اتیان، این که جایز برای مکلف آوردن و انجام دادن به افراد کثیره، افراد کثیره را امتثال بکند، معا با هم دیگه دفعتن واحده، در یک دفعه، چون معیار مره به معنای دفعتن هست، فرد و افراد نقشی نداره. اگرم این کار رو کرد همه افراد رو با هم انجام داد، یحصل الامتثال بالجمیع، امتثال به خصوص یک فرد، فرد اولیه حاصل نشون، بلکه امتثال به همه افراد حاصل میشن، چون معیار دفعه است، در این دفعه یک فرد رو اکرام بکند یا صد فرد. فلو قال، مثال میزنن، فلو قال المولا، اگر مولای به عبدش بگوید تصدق علی مسکینین، که مطلق گفته بر مسکین صدقه بده، اما مرتن او مراتن نگفته، یک فرد یا صد فرد نگفته، و مقتضی الاطلاق، مقتضای اطلاق کلام مولا، جواز الاکتفاء به تصدق مرتن واحده، این که جایز از اکتفا بکند عبد به صدقه دادن یک بار، اطلاق کلام با یک بار هم غرض حاصل میشه، طبیعت ایجاد شد، مازاد بر او هم بخواد مطلوب باشه دنیم، اونم در این مرتن واحده، الان مسکین واحد، اختیار دست خودشه، به یه مسکین صدقه بدن یا به مساکین مختلف و افراد متعدد. و همینجور حصول الامتصال به تصدق علی عدت مساکین دفعتا واحده، اگر در یک مرتبه به چند مسکین هم صدقه بدهن، باز امتصال حاصل میشه، چون معیار دفعه است نفر. و یکون و امسال انواهدن تصدق به همه مساکین به عده مساکین 10 نفر 20 نفر یک امسال محسوب میشه، اونم به واسطه جمیع نه به واسطه همون فرد اول. چرا به واسطه جمیع؟ لصدق صرف الوجود اگر جمیع، چون صرف الوجود طبیعت در اینجا در جمیع صدا میکنند، قرص این بود که مرتن و دفعتن این طبیعت رو ایجاد میکند، اینم دفعتن تصدق رو ایجاد کرده، در این دفعه به یه نفر تصدق بدد یا در آن وارد به 20 نفر، این دیگه مهم نیست. انزل امتصال و کما یحصل و بالفرد الواحد از افراد طبیعت، همینطور یحصل و بالافرادی که مجتمعتون بالوجود هستن در آن واحد و در مرتبه واحده و در دفعه واحده همه انجام میگیرن. این هم حک تتمه بحث مرم تکرار. هل یدن نسخ وجوبه علی الجواز؟ نهمین بحثی که در رابطه با اوامر و صیغه افعل مطرح است مربوط به مسئله نسخ وجوب است. منظور از نسخ وجوب این است که فرزن مولا مدت زمان یک عملی را بر عبد و بر بندگانش واجب می کند، بعد از اون مدت اون وجوب را و اون حکم را نسخ می کند و از دوش بندگانش بر می دارد. اینو میگن نسخ وجوب، رفع وجوب. مثلا مثال معروفی که می زنن این است که در صدر اسلام مدت زمانی مسلمان ها وظیفه داشتن به سمت بیت المقدس نماز بخوانن، قبله اولیه اونها همان بیت المقدس بود. بعد از مدتی در اثر زخم زبانهای یهودیان و داستانهای مفصلی که در این رابطه داره و در سوره بقره به گوشه های اشاره شده، این دستور آمد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این لحظه بعد چهرت را به جانب مسجد الحرام بگردان و روی به کعبه نماز بخوان. و با این بیان و با این خطاب وجوب اقامه نماز به سمت بیت المقدس نسخ شد و از دوش مسلمین این وجوب برداشته شد. این رو میگن نسخ وجوب، رفع وجوب. حالا بحثی که در اینجا هست این است که آیا با نسخ وجوب و برداشتن وجوب یک الزام هست؟ اصل جواز این عمل و به اصطلاح اذن در فعل نسبت به این عمل به حال خودش باقی میماند، به این معنا که تا به حال این عمل واجب بود اما از این لحظه به بعد وجوب رفته ولی جواز همچنان به حال خودش باقی است، یا این که نه، با نسخ وجوب و برداشتن وجوب اصل جواز هم از بین می رود و نابود می شود. قصه چی؟ در اینجا مقدمه را ذکر می کنیم و اون مقدمه این است که در کتاب معالم هم به مناسبت اشاره شد به این مسئله. در رابطه با احکام خمسه تکلیفیه از قبیل وجوب و حرمت و امثال ذلک ما بین اصولیین اختلافه که آیا این احکام یک سلسله حقایق مرکبه هستند و یا یک سلسله حقایق وسیطه هستند. قدمای از اصولیین معتقد بودند به این که این احکام یک سلسله امور مرکبه هستند و ماهیات مرکبه هستند. منطقا مشهور متقدمین رو گفتن که هر یک از این احکام دارای 2 جزء است. مثلا وجوب مرکب است از اذن در فعل یا جواز الفعل همراه با منع از ترک. استحباب عبارت است از اذن در فعل همراه با رجحان فعل. حرمت عبارت است از اذن در ترک همراه با منع از فعل و امثال و ذلک. برای هر کدوم 2 جزء درست می‌کردن که یک جزء به منزله جنس بود و جزء دیگر به منزله فصل بود. بعضی از متقدمین هم مثل مرحوم صاحب معالم در بعضی از موارد کتاب خودشون سه جزء درست کرده اند برای این مرکبات. فی المثل اونجا فرمودن که وجوب مرکب است از اذن در فعل، یک رجحان فعل، دو منع از ترک، سه اذن در فعل. خب در وجوب هم هست، در استعام هست، در ابام هم هست، در کراهت هم هست. رجحان فعل در استعام هست، در وجوب هم هست. منع از ترک اصل اخیر هست، دیگه در غیر وجوب در هیچ کدوم نیست. یا مثلا ایشون میگفتن که حرمت مرکب است از اذن در ترک، رجحان و ترک، منع از فعل. خب اذن در ترک در حرام هم هست، در مکروه هم هست، در مستحب هم هست، در مباح هم هست. رجحان و ترک در مکروه هم هست، در حرام هم هست، ولی منع از فعل که آمد مختص به حرمت میشه و امثال زاد. این اجمالا رأی قدما بود که اونها قائل بودن به ترکب این حقایق و این ماهیات، اینها رو مرکب میدونستن. اما آقایان متأخرین نوعاً رأیشون این است که میگوین وجوب و حرمت و امثال اینها یک سلسله امور بسیطه‌ای هستند که دارای اجزا نیستن. بسیط یعنی مالا جز علم. همونطوری که ملکیت یک امر بسیطی بود و در مقدمه 14 از مقدمات این کتاب بهش اشاره شد، زوجیت و حریت و امثال ذالک از امور بسیطه هستن و از اموری هستن که عقلای عالم اونها رو اعتبار کرده ان، همچنین وجوب و حرمت هم از امور معتبره شرعیه هستن و جزو بساط هم هستن، نه جزو مرکبات. فی المثل وجوب حقیقتش عبارت هست از یک باید الزام به فعل، یعنی باید این عمل رو به جا بیاوریم. حرمت حقیقتش عبارت هست از یک نباید الزام به ترک یا منع از فعل، یعنی نباید این عمل رو انجام بدیم. همین، نه این که حقیقت وجوب مرکب باشد از یک باید و یک نباید، یعنی باید به جا بیاوریم و نباید ترک بکنی. حقیقت حرمت مرکب باشد از یک باید و یک نباید، یعنی باید ترک بکنی و نباید انجام بدی. این چنین نیست. وجوب باید انجام بدهی هست، حرمت نباید انجام بدهی هست، اما اون باید و نباید که به هم زمیمه میشد، اون یک رمز دیگری داره، یک سر دیگری دارد که انشالله در مبحث نواهی تفصیلا بیان خواهد شد. در مسئله ضد هم به مناسبت در بخش ملازمات عقلیه اونجا به این مسئله اشاره خواهیم کرد. خب با حفظ این مقدمه، بحث در این بود که آیا با رفتن وجوب و با نسخ وجوب اصل جواز به اذن در فعل به حال خودش باقی میمونه یا نه اصل جواز هم از بین میرود. حالا چه خواهد شد اون رو بعدن میگه. اصل جواز هم که میره چی جاش میاد اون رو میگه. در مسئله روی هم رفته دو نظریه وجود داره. نظریه اولین است که با نسخ وجوب و با رفع وجوب و با پریدن وجوب اصل جواز فعل به جای خودش باقی میماند، به این معنا که تا به حال فلان عمل واجب بود و ما حق نداشتیم اون عمل رو ترک بکنیم. نظریه اولین است که با نسخ وجوب و برداشتن وجوب اصل جواز این فعل و اصل انجام این عمل به جای خودش باقی میمونه، باز هم اتیانش جایز، ممنوع نیست. منتها تا به حال این عمل واجب بود، ما حق نداشتیم ترک بکنیم، از حالا که وجوب نسخ شد من بعد دیگه واجب نیست، یعنی ما حق ترکش هم داریم، میتونیم ترک بکنیم و البته میتوانیم هم انجامش بدیم، اونش هم ممنوع نیست. نظریه دوم این است که با نسخ وجوب جوازی هم دیگه باقی نمیماند، اذن در فعل هم از بین میرود. مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر من ریشه این دو نظریه در این نکته است که آیا وجوب از حقایق مرکبه است یا از حقایق بسیطه. اون کسانی که میگفتن وجوب مرکب است که اکثر متقدمین بودند، طبق نظر اونها با نسخ وجوب و برداشته شدن وجوب، فصل وجوب که همون منع از ترک باشه اون رفع شد، چون حقیقت هر شیئی به همون فصلشه، فصل اخیرشه، با نسخ وجوب این فصل برداشته شد. اما جنس الوجوب که جواز به اذن در فعل باشه که نسخ کاری با او نداره، او به حال خودش باقی است، در غیر وجوب هم هست، اون نابود نمیشه، کافی است که فصلش برداشته بشه و به تعبیر اهل معقول المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، یه جزءش که نابود شد دیگه این مرکب نیست، دیگه این وجوب نیست. ولی اون کسانی که میگوین وجوب بسیط است که اکثر متأخرین باشن، اینا میگن که با رفع وجوب و با نسخ وجوب کل این حقیقت بسیطه نابود میشود، چیزی به نام جواز الفعل باقی نمیماند، تا به حال یک بایدی بود، از این لحظه به بعد اون باید برداشته میشه، اون الزام به فعل برداشته میشه، دیگه چیز دیگری باقی نمیماند. این سرچشمه این دو نظریه، اونها که میگن اصل جواز باقی میمونه چون وجوب را مرکب میدونه، اونها که میگوین اصل جواز هم میرود، میگن وجوب یک حقیقت بسیطه است که تا حالا اعتبار شده بود، ثابت بود، از این لحظه به بعد برداشته شد. عقیده مرحوم مظفر این است که میفرماید به نظر ما حق همون قول ثانی است، یعنی با نسخ وجوب و برداشته شدن وجوب دیگه جوازی هم باقی نمیماند. به دلیل این که ما معتقد هستیم که وجوب یک حقیقت بسیطی است. وجوب ماهیتش عبارت است از الزام به فعل، یعنی باید این عمل را انجام بدی، همین. و اما منع از ترک که آقایان متقدمین نوعا میگفتن وجوب اینه، این داخل در معنا و مفهوم وجوب نیست، داخل در ماهیت و حقیقت وجوب نیست، بلکه خارج از معنای وجوب و لازم عقلی معنای وجوب هست، لازم عقلی الزام به فعل و بایده. یعنی عقل میگوید اگر مولا از شما چیزی رو درخواست کرد و شما را به انجام اون عمل ملزم کرد، شما باید اون عمل رو انجام بدید و نباید ترک بکنید. این که نباید ترک بکنید رو، این رو عقل اضافه میکنه، لازمه امر مولا و باید مولوی اینه، مادامی که خود مولا البته اذن در ترک صادر نکرده باشد. اگر خود مولا اذن در ترک داد، اون بحث دیگری است، شما در اون صورت آزادید. چنان که در باب حرمت هم قصه همینه، حرمت هم حقیقتاً عبارت از منع من الفعل، زجر عن الفعل، یعنی نباید به جا آوری، بازداشتن از عمل. و اما الزام به ترک، یا به اصطلاح متقدمین طلب و ترک، یعنی باید ترک بکنی، این باید جزء معنای نهی نیست، بلکه لازمه عقلی نهی مولا بلا تفعل مولاست. عقل میگوید اگر مولا به تو گفت و فرمود فلان کار را نباید انجام بدی، بر تو لازم است که اون عمل را ترک بکنی به مقتضای حق مولویت و حق عبودیت. و تفصیل مسئله همونجوری که عرض کردیم در مبحث نواهی خواهد آمد. خب حالا که این شد که حق این است که وجوب و حرمت و اینها بسیطن، میفرماید که با نسخ وجوب دیگه نمیتونیم بگیم که جواز باقی میماند. اصل جواز، چه جواز به معنی العام که در وجوب و در اباحه و در کراهت و در استحباب در همه اینها هست، و چه جواز به معنی الاخص که خصوص اباحه باشد که فعل و ترکش مساوی باشد، هیچ کدوم باقی نمیماند. چون که وجوب بسیط بود، غیر از اون حقیقت بسیطه و باید چیزی نیست. وقتی که این شد، اصل جواز هم از بین رفت، دیگه چیزی باقی نمیموند. باید بگیم که بعد از نسخ وجوب نمیتونیم بگیم جواز باقی است، حتما این عمل جایزه. خیر، بعد از نسخ وجوب هر کدوم از اون احکام اربعه دیگر قابل اثباته. ممکنه حکم این عمل از این به بعد حرمت باشه، ممکنه حکمش کراهت باشه، ممکنه حکمش اباحه باشد، ممکنه از حکمش وجوب باشه. ولذا کلام میشه مجمل، بعد از نسخ وجوب حکم این مورد چی میشه؟ مجمل کلام، دلالت بر هیچی که از این احکام به خصوص ها نداره. هر کدوم بخواد معین بشود احتیاج به قرینه داره. این البته رأی ماست. یه عده همچنان که در معالم ملاحظه فرمودید، اونجا میگفتن که در چنین موردی بعد از اینکه وجوب نسخ شد، حکم این عمل در میگردد به همون حکمی که قبل از این امر و قبل از این وجوب داشت. اگر قبل از این مرحله حکمش حرمت بوده، حالا هم دوباره میشه حرمت، اجمالی نداره، ابهامی نداره. اگر قبل از این مرحله حکمش کراهت بوده، حالا میشد کراهت. اگر حکمش استحباب بوده، حالا میشد استحباب. هرچی بوده، در خاتمه بر اون مظفر میفرمایند که این بحث که حالا بعدن چی میشه، یه بحث قلیل الجدوایی هست. اصل مسئله نسخ اینجوریه. ما در شریعت مواردی که نسخ شده باشد یک حکم الزامی و وجوبی بسیار بسیار نادر و کمه. یه نمونه روشنش همین مسئله قبله است که اونم الان مبتلا به ما نیست. ما یقین داریم که باید نماز واجبمون رو رو به کعبه انجام بدیم. اما موارد دیگری که نسخ واقعا صورت گرفته باشد زیاد باشد، در دین اسلام همچی چیزی وجود نداره. یه مورد دو مورد بیشتر نیست. و تفصیل این مطالب انشالله که چند مورد حالا نسخ پیش آمده در مباحث حجت، در رابطه با باب اول که راجع به قرآن و کتاب الهی بحث میشه، اونجا بیشتر بحث میشد که آیا مسئله نسخ و حقیقت نسخ از چه وادیه. فلذا چون پیش نیامده یا یکی دو مورد بیشتر نیست، این همه بحث و جدل و جنجال دیگه نداره تا برسیم به بحث بعدی. هل یدن نسخ وجوبه علل جواز؟ آیا اگر در موردی شارع مقدس وجوبی را، حکم الزامی را نسخ کرد، تا حالا بر ما واجب کرده بود، از حالا می فرماید که بر شما واجب نیست، آیا با نسخ وجوب اصل جواز باقی میمونه یا نه؟ آیا دلالت می کند نسخ وجوب بر اصل جواز عمل و اباحه عمل، اینکه این عمل رو میشه بازم انجام داد یا نه؟ اذا وجب شیئون، هرگاه واجب بشد یک عملی، فی زمانه، در یک زمانه، به دلالت الامر. این وجوب از کجا آمده؟ از راه دلالت امر. چون ما رو با اون عمل امر کرده بود، بر ما واجب شده. بسیار. نظیر همون نماز به سمت بیت المقدس. ثم نسخ ذلک الوجوب قطعا، بعد از مدتی نسخ شد و برداشته شد اون وجوب اولی قطعا و جزمن. اینم که میگه قطعا، چون اگر شک بکنیم که نسخ شده یا نه، حکم به عدم میکنیم، احتمال بدیم که نسخ شده یا نه، در مباحث بعدی میاد که بل اجماع و بل اتفاق اصل عدم نسخ جاری میشه. فلذا باید یقین به نسخ داشته باشیم. اینم نکته است. نسخ ذلک الوجوب قطعا فقد اختلافو، اینجاست که اختلاف کردن اصولیین فی بقای جواز در بقاء جوازی که کان مدلولن للعمر، این جواز هم مدلول امر بوده، نه مدلول مطابقش ها، مدلول تزمونیش، چون امر دلالت میکند بر جواز و فعل به اضافه منع از تج. خودشونم میگه لن الامر کان یدلو، این امری که قبل از این نصف بود دلالت میکرد بر جواز الفعل با من از ترک اون عمل. حالا این من از ترک فصل وجوب هست که این برداشته شد، جواز میماند یا جواز میرود؟ امر دو چیز رو دلالت داشت، به دلالت تزمنیه بر اینم دلالت داشت، اینم میره یا نه. فمن هم من قال به بقاء الجواز، گروهی از اصولیین هستن که قائل شدن به بقاء جواز، گفتن اصل جواز الفعل به حال خودش باقی میمونه. و من هم من قال به عدم، بعضی هم قائل شدن به عدم بقاء جواز، گفتن نخیر با نسخ وجوب جوازی هم باقی نمیماند، جواز هم از بین میرود. مرحوم مظفر بفرماید که و یرج اون نزاعو، بر میگردد این نزاع که وجوب بعد از نسخ وجوب جواز میموند یا نه، رجوع میکند این نزاع در حقیقت در واقع الان نزاع فی مقدار دلالت، به نزاع در مقدار و اندازه دلالت نسخ وجوب، سرچشمه نزاع اینجاست. فعل نفیه در این مقدار دلالت نسخ وجوب احتمالاً دو احتمال هست. یک، انهو یدلو، این نسخ الوجوب فقط و فقط دلالت میکند بر رفع و برداشتن خصوص منع من ترک، فقط همین رو برمیداره نه بیشتر، اما اصل جواز رو کاری بهش نداره. به این ازین در این هنگام که نسخ الوجوب فقط به معنای رفع منع از ترک باشد و لیس الا نه بیشتر، در این صورت تبقى دلالت الامر علی الجواز علی حالها، باقی میماند دلالت امر بر جواز و اذن در فعل بر حال خودش، اون قسمت رو نسخ الوجود بر نداشته، پس بنابراین اون به حال خودش باقی هست. مقتضی که داره، امر آمد او رو اثبات کرد، مانعی هم که نیامد، نسخ هم که او رو بر نداشت، پس اون به حال خودش باقی هست. نایم از سها النسخ، نس می کند تماسی ندارد با اون دلالت امر بر جواز، یعنی دست نسخ به اونجا نمی رسد، دست نخورده به حال خودش باقی می مونه، نس نمی کند اون دلالت امر بر جواز و نسخ، این کاری به اون نداره، بنابراین اصل جواز باقی می مونه، اون بلا مانع هست. به حول قول الاول، اون قول اولیست که میگد با رفع وجوب اصل جواز باقی می مونه. و منشأ هذا، منشأ و ریشه این قول اول، ان الوجوب، منشأش این است که به نظر اینها وجوب حقیقتی است مرکب، ینحل و تجزیه تحلیلش که میکنیم منحل میشود ال الجواز و المنع من الترک، به سوی یک جواز، جواز الفعل و یک منع من الترک، دو رکن داره، جزء اولش فع جنس و جزء ثانیش فصل. بلا شأن فی النسخ، نیست شأنی در باب نسخ، یعنی کار نسخ اینه، الا رفع المنع من ترک، فقط جز این که فقط منع از ترک رو برمیداره، کاری به غیر این نداره. بلا تعرض له لجنسه، نیست تعرضی برای این نسخ نسبت به جنس الوجوب که مشترک بین وجوب و استحباب و اینا هست، و اول جواز، و اون جنس الوجوب همون جواز است، این همون اذن در فعل، این رو بر نمیداره، این به حال خودش باقی میمونه. البته این تحلیل مرحوم مظفر که منشأ این سخن این باشه، مبتلا به یک اشکالکی هم هست، و اون اشکال این است که اون کسانی هم که وجوب رو مرکب میدونن، این چنین نیست که همه قائل باشن به این که با نسخ وجوب اصل جواز باقی میمونه. نخیر، عده مثل صاحب معالم هستن که قائلن به این که وجوب مرکب است از دو جز بلکه از سه جز، معذالک میگن با رفع وجوب جواز هم رفع میشود و از بین میرود، طبق استدلالی که اونجا در کتاب معالم داشتن که میگفتن جواز جنس است، جواز الفعل جنس است، منع من ترک فصل است، و فصل در مقام وجود مقبل جنس است، اونگاه با رفتن فصل محال است که خود جنس به حال خودش وجود داشته باشه و باقی بمونه، پس اونم از بین میره. به هر حال این چه نیست که هر کسی وجوب را مرکب میداند نظرش این باشه. یه عده از کسانی که قائل به مرکب بودن وجود هستن براش جنس و فصل درست میکنن، این نظریه رو دارن. احتمال دوم این است که انهو اون نسخ الوجوب یدل على رفع الوجوب من اصل، دلالت میکند بر رفع وجوب و برداشته شدن وجوب از ریشه و اساس، یعنی هیچ دیگه باقی نمونه، هر چی بود و نبود برداشته شد، تا حالا اثبات شده بود از حالا به بعد نسخ میشه، برداشته میشه. فلا یبقى لدلیل الوجوب، وقتی وجوب از ریشه نفی شد و منتفی شد دیگه باقی نمیموند برای دلیل الوجوب که همون امر است، شیئون چیزی مطلبی به نام اذن در فعل که یدل این دلیل علیه بر اون شی، همچی چیزی باقی نمی. و منشأ هذا، سرچشمه این قول ثانی که میگن اصل وجوب برداشته میشه دیگه چیزی باقی نمیمونه به نام اذن در فعل، منشأ این قول این است که ان الوجوب معنا بسیط، وجوب یک معنا و مفهومی است بسیط، یک حقیقتی است بسیط، یعنی دارای اجزا نیست، اون عبارت است از الزام به فعل، باید غیر از این چیزی نیست. لا ینحل الا جزئین، منحل نمیشه، تجزیه تحلیل نمیشد به دو جز به نام اذن در فعل و من از ترک، تا شما بگید یکی برداشته شد دیگری باقی میمونه. فلا یتصور فی النسخ، پس متصور نیست و معقول نیست در باب نسخ الوجوب این که اون نسخ رفع اون للمنع من ترک، فقط کسی بیاد بگه که نسخ فقط من از ترک رو برمیداره، بیشتر از این رو بر نمیداره. نه خیر، نسخ اصل وجوب رو برمیدارد، چیزی هم باقی نمی. مل مختار هو القول الثانی، مرحوم مظفر بعد از این که دو قول رو بیان کردن، منشه این نزاع رو هم بیان کردن، فرماید که به نظر ما مختار همین قول ثانی است که وجوب نسخ اصل وجوب رو از ریشه و اساس برمیداره. چرا؟ لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، چون به نظر ما حق این است که وجوب یک حقیقت بسیطی است، و هو الالزام بالفعل، و اون امر بسیط عبارت است از الزام به فعل، یعنی باید به جا آوریم، و لازمه المنع من الترك، لازم عقلی این الزام به فعل من از ترک. وقتی مولا گفت افعل، باید به جا بیاورید، خب طبیعی است که عقل میگه حق نداری ترک بکنی، این نباید ترک بشود رو عقل میاره، ربطی به خود وجوب نداره. کما اینکه حقیقت حرمت عبارت هست از منع من الفعل، اصلا صحبت از جواز و اینها نیست، حقیقت حرمت منع از فعل و زجر از فعل است، این نباید انجام بدی، چون در فعلش مفسده وجود داره، ما رو از انجامش باز میدارد، نباید انجام بدی، همین. و لازمها الالزام به ترک، لازمه حرمت عبارت هست از الزام به ترک، این لازم عقل میشه، باید ترک بکنی، عقل میگه وقتی فلان عمل مفسده داره و مولا گفته حق نداری نزدیک بهش بشی، از تو ملزمی از این عمل اجتناب بکنی، باید این عمل رو دور بیاندازی، به کنار بگذاری، این را عقل به گردن انسان میگذاره. ولیس الالزام به ترک، نیست الزام به ترک باید ترک بکنی، الذی هو معناه، که الزام به ترک عبارت و نخراش و معناش وجوب و ترک است، نیز این مطلب جزء من معنا حرمت الفعل، یا جزء از معنا و مفهوم حرمت الفعل، که حرمت مرکب است از یک الزام، از یک منع من الفعل و از یک الزام به ترک، این که نیست. کما اینکه کذالک المنع من الترک، در بخش وجوب منع از ترکی که معنایش حرمت و ترک است، حرام است این عمل ترک بشه، لیس جزء من معنای وجوب الفعل، تا بگیم وجوب مرکبه، بل احدهما یکی از این تا لازم للآخر، در بحث وجوب این منع از ترک لازمه عقلی الزام به فعل است، در بحث حرمت الزام به ترک و طلب و ترک و وجوب و ترک لازمه عقلی منع من الفعل است، ینشأ منه که ناشی می شود و پیدا می شود از اون دیگری، تبعا له به تبع او، وقت اون آمد عقل این را هم دنبالش میاره، این تبع اوست. خب حالا که حقیقت وجوب، حقیقت حرمت امثال ذالک یک امر بسیطی شد، به نظر ما فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب، یحتاج و الى دلیل خاص ثبوت جواز و بقای اصل جواز الفعل بعد از نسخ وجوب که وجوب برداشته شد بگیم جواز میموند، این یحتاج و الى دلیل خاص احتیاج دارد به یک دلیل به خصوصی که یدل اون دلیل به خصوص علیه بر اون ثبوت جواز و بقای جواز، ولا یکفی دلیل الوجوب که امر باشه، اصل دلیل الوجوب کافی نیست برای اثبات بقای جواز، این کافی نیست خلافا للقدما. فلا دلالت لدلیل ناسخ، از نیست دلالتی برای این دلیل ناسخ که آمده اون حکم قبلی رو نسخ میکنه. این امر مثلا فول وجهک شطر المسجد الحرام، و نه برای اون دلیل منسوخ که قبل از این مرحله میگفت نماز به سوی بیت المقدس واجبه، هیچ کدوم داله بر جواز الفعل از این لحظه به بعد نیستن. خب پس حکم اون مورد و اون عمل چی میشه؟ میفرماید که وجوب که رفت، ممکنه حرمت جاش بیاد، ممکنه استحباب بیاد، هر یک از احکام چهارگانه دیگر ممکنه جای این بیان، فلذا کلام از این حیث میشه مجمل. ما نمیتونیم حکم بکنیم که حتما اینجا وجوب که رفع استحباب میاد یا حرمت میاد یا امر دیگه. ممکنه ان یکون الفعل، ممکن است این که بوده باشد این عمل و این فعل بعد نسخ وجوبه، پس از این که وجوبش نسخ شد و برداشته شد، بوده باشد این عمل محکومن به کل واحد از احکام اربعه باقیه، محکوم باشد به حرمت، دلیل میخواد، کلام میشه مجمل، هر یک از اینا رو احتمالش میده. البته این رأی مرحوم مظفره و رأی متأخرین نوعاً، و یه رأی دیگه هم اینجا این بود که گفتن وجوب که برداشته شد، حکم این فعل و این مورد برمیگردد به همون حکمی که قبل از این امر و قبل از این وجوب داشت. پیش از این که امر بیاد اگر حکمش حرمت بوده همان، حکمش اباحه بوده همان، حکم شرعی نداشته، حکم عقلی داشته همان، رجوع میکنیم به همون حکم قبلی، هر چه بوده همان رو میگیم. اینم یک نظر که البته این هم علی الظاهر دلیل میخواد چرا رجوع بشه، اون یکی قطعا مدتی برداشته شد، دوباره بخوایم برگردیم مشکل. بعد میفرماید که و هذا البحث، این بحثی که ما تا حالا کردیم راجع به نسخ الوجوب، این بحث لا یستحق اکثر من هذا الكلام، بیش از این مقداری که گفتیم استحقاق بحث و گفتگو نداره، لقلت البلوا بهی، چون ابتلا به این بحث بسیار بسیار قلیل و کمه، برای این که عرض کردیم نسخ در شریعت اسلام یا اصلا محقق نشده یا بسیار بسیار نادر به ندرت محقق شده. این چنین نیست که در هر بابی ما به یک مسئله بر بخوریم که حکمی ثابت شد بعد این حکم نسخ شد تا نیاز داشته باشد که خیلی در اطرافش بحث بشه. کلن که بگردیم در شریعت یکی دو مورد دین اسلام که اینقدر بی بنیان و بی اساس نبوده است که تون تون احکامش اثبات بشه و نسخ بشه. فلزا و ما ذکرناه و فیه کفایه، اون چرا که ما ذکر کردیم تا به حال راجع به مسئله نسخ الوجوب، فیه در این ما ذکرنا الکفایه، همین مقدار کافی و شافی. الامر به شیئن مرتین، بحث دهمیست، بحث دهم از مباحث امر و نهی، تا انشالله بهش برسیم.